ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خدا. سلام، من آیلا صاحب‌جان با چند خبر در خدمت شما هستم. مراسم تبادل کتاب امروز در ایوان انتظار برگزار می شود. بنابر اعلام شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه، ایوان انتظار میدان حضرت ولی عصر به عنوان پایگاه تبادل کتاب در روزهای پنجشنبه تعیین شده است. همچنین برنامه زیر چتر کتاب نیز به همت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی برگزار می شود. در این برنامه فرهنگی و اجتماعی که با حضور شهروندان و علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه به اجرا در می آید، مسافران مترو با اهدای کتاب‌های خود به سایران کتاب جدید دریافت می کنند. گشت بازدید از بناهای تاریخی جنوب تهران. همزمان با 14 آذر روز جهانی کار داوطلبانه، گشت بازدید از بناهای تاریخی در محور جنوبی خیابان ولی عصر به منظور تقویت و گسترش مشارکت‌های اجتماعی در صیانت از میراث فرهنگی در فضای مجازی برگزار می‌شود. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران گفت این فعالیت داوطلبانه برای عکاسان و فعالان گردشگری برگزار می‌شود و مشارکت کنندگان در این طرح عکس و نوشته های خود را با هشتگ تهران آندرلاین پایتخت آندرلاین زیبای آندرلاین من در فضاهای مجازی منتشر خواهند کرد. به گفته آقای جانفشان، دوستداران این فعالیت می توانند نام و نام خانوادگی خود را به شماره 5054-2020 پیامک کنند تا برنامه های مشارکتی با آنها اطلاع رسانی شود. سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از برگزاری پویش داوطلب شو همزمان با هفته کار داوطلبانه و فعالیت 20 گرمخانه در پایتخت خبر داد. آقای حسینی گفت روز 14 آذر به نام کار داوطلبی نامگذاری شده است. هر سال در ترویج کارهای داوطلبانه برنامه‌های متنوعی انجام می‌شود و امسال تصمیم داریم کار داوطلبانه را به سمت مشارکت بیشتر مردم در شهر پیش ببریم. حسینی در خصوص محور برنامه‌های هفته کار داوطلبانه افزود فراهم کردن زیرساخت‌ها یکی از برنامه‌های ما در این هفته است. برنامه ها از امروز آغاز می شود و 20 آذر به پایان می رسد. وی همچنین در خصوص گرمخانه های زنان گفت امسال 2 گرمخانه زنان اضافه شده است. در روزهای عادی سال حدود 70 نفر به این مراکز مراجعه می کنند و در شبهای سرد سال این تعداد تا 20% افزایش می یابد. 100,000 اصل نهال در استان تهران کاشته می شود. مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت کاشت 100,000 اصل نهال سهم استان تهران از طرح ملی کاشت 14 میلیون نهال در کشور است که فردا اجرا می شود. آقای طاهری افزود در مجموع در 3 شهرستان استان تهران که شامل دماوند، مالارد و شهر تهران است، حدود 300 هکتار از مراتع و زمین ها این طرح اجرایی می شود. آقای احمدی همچنین گفت این طرح با همکاری قشرهای مختلف مردم، بسیج و سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌ها اجرا خواهد شد و حدود 4000 نفر قرار است در کاشت نهال کمک کنند. وی این را هم گفت که علت کاشت نهال در فصل پاییز این است که با تغییرات آب و هوایی روبرو هستیم و برف کمتری در دامنه کوه‌ها می‌بارد که همین موضوع سبب می‌شود نهالی که کاشته می‌شود زیر برف نمی‌رود و یخ هم نمیزند. و اعضای هیئت اجرایی انتخابات 11 دوره مجلس در شهرستان قرچک تعیین شدند. در جلسه که با حضور فرماندار و دادستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری قرچک برگزار شد، رئیس و اعضای هیئت نظارت، اعضای هیئت اجرایی انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی تعیین شدند. در این جلسه این افراد برای برگزاری 5 دوره مجلس خبرگان رهبری در شهرستان قرچک از بین معتمدان انتخاب و معرفی شدند. مشروع خبرها 14:30.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرانمایه. با اعلام ساعت 10:35 بامداد ازتون دعوت میکنم بشنوین برنامه تهران من ورزشی رو با اجرای محمد میر.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همراه ما باشین در این برنامه ورزشی تهران ورزشی. ما این برنامه رو تقدیمتون میکنیم به مدت 25 دقیقه از رادیو تهران با رویدادها و تحولات مهم ورزشی و البته گفتگویی که خواهیم داشت. خب کم کم باید منتظر باشیم به صورت رسمی آقای ویلموتس ایران رو ترک کنه. البته ایرانی که نبود کلن، هیچ وقت تو ایران نمی اومد اصلا، ولی ترک کنه منظورم اینه که از ترکیه ترک کنه بره بروکسل، کشور خودش. سرمربی یا مربی که واقعا در اروپا بهش میگفتن مربی تنبل، معروف بود به مربی تنبل، هیچ برنامه‌ریزی نداشت برای تیمهاش در تیمهای مختلفی که بود و در نهایت هم منتج شد به رفتنش. الان مباحثی که مطرح هست اینه که دارن صحبت میکنن با آقای ویلموتس که آیا مثلا 50 میلیارد بهش خسارت بدن یا 48 میلیارد. یعنی این موضوع رو هم داریم که مشکل فوتبال ما هست، باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. بازی های حساسی هم از هفته 13 رقابت های لیگ برتر فوتبال امروز برگزار میشه، در موردش با شما صحبت.
سرتیتر مطبوعات ورزشی.
خب ما تصمیم گرفتیم در برنامه حال حاضر مطبوعات رو به شکل دیگری با شما در میون بگذاریم. امروز یکی از روزنامه‌ها رو انتخاب کردیم و تیتر رو ستون اصلی روزنامه ایران ورزشی ما قصد داریم، همونطوری که این روزنامه کنار من هست، قصد داریم به یک ستون و مطالب مهم این روزنامه اشاره کنیم. با توجه به شرایطی که در فوتبال کشورمون هست این مطلب رو برای شما آماده کردیم که با شما در میون میگذاریم. اما تیتر این ستون: چرا قرارداد سرمربی بلژیکی تیم ملی محرمانه است؟ تا به حال چند میلیون دلار به ویلموتس پرداخت شده؟ میزان خسارت فسخ قرارداد چقدره؟ گزارش ویژه ایران ورزشی از پشت پرده اعتراض مجلس به این ماجرا. وقتی قیمت دلار در کشور بالا رفت، خیلی‌ها گمان می‌کردن اگر این ماجرا 100 نکته منفی داشته باشه، یه نکته مثبت خواهد داشت. دیگر شاهد بریز به پاش‌های غیر ضروری در ورزش نخواهیم بود و پای مربیان درجه دو و بی‌کیفیت با قیمت‌های گزاف به ایران باز نمی‌شه. اما با رکورد زدن بهای دلار، حضور خارجی‌ها در ایران بیشتر هم شد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، دو سال پیش در راستای سیاست اقتصادی مقاومتی کشور اعلام کرد که فدراسیون فوتبال هم قصد داره در همه زمینه‌ها قدم‌هایی برداره. او سال 96 گفته بود کاهش و یا اعمال محدودیت در اعزام اردوهای تیم‌های فوتبال به دیگر کشورها و استفاده از ظرفیت‌های مناطق گوناگون برای برپایی این اردوها از جمله اقدامات به منظور کاهش هزینه‌ها و تحقق اقتصاد مقاومتی در عرصه فوتباله. نکته جالب اما اینجاست که خود فدراسیون فوتبال که حداقل در ظاهر این همه تاکید روی خارج نشدن ارز از سوی فوتبالیا داره، امسال گرانترین قرارداد تاریخ فوتبال ایران رو با یک مربی خارجی بسته. قراردادی که خیلی زود به روزهای پایانیش نزدیک میشه و فقط یک ضرر هنگفت رو روی دست فوتبال ایران، جامعه ایران و بیت المال گذاشته. مبلغ قرارداد ویلموتس همانقدر که چند هفته پیش روزنامه ایران ورزشی خبر داده بود 2,700,000 یورو در ساله، بالاتر از هر مربی دیگه‌ای که تا الان به ایران اومدن. گفته میشه فدراسیون فوتبال تا بدین لحظه چیزی نزدیک به حدود 2,000,000 دلار از این مبلغ رو پرداخت کرده و حالا مشخص نیست بعد از فصل قرارداد چه میزان ارز دیگه‌ای قراره از کشور خارج بشه. تاریخ فوتبال ایران البته از این دست قراردادها کم نداشته، قراردادهایی با مبالغی زیاد که منجر به نتایج و عملکرد درخشانی هم نشده و شاید با یک مربی ایرانی هم به دست می اومد. مثلا باشگاه پرسپولیس در سال 83 راینر سوبر رو با مبلغ 600,000 دلار به خدمت گرفت. در اون سال دلار 88 تومان بود. این تیم در بین سالهای 84 تا 88 چند مربی خارجی دیگر هم به خدمت گرفت که فقط یکی از اونها موفق شد پرسپولیس رو به قهرمانی برسونه. آریهان هلندی اولین مربی خارجی در این دوره بود. مبلغ قراردادش آنطور که روزنامه دنیا اقتصاد در سال 88 گزارش کرده بود 800,000 دلار بود. هان در بعد ورودش موفق شد پرسپولیس رو متحول کنه، اما خیلی زود اخراج شد و بدون هیچ دستاورد مشخصی ایران رو البته با جیب‌های پر از پول ترک کرد. بعد از او مصطفی دنیزلی به ایران اومد که قراردادی 1,000,000 دلاری داشت. پرسپولیس در اون سال جامی نگرفت، اما بازی‌های چشم نوازش باعث شد تا خیلی‌ها او رو مربی ناموفقی ندونن. بعد قوره به نام افشین قطبی افتاد که قراردادش رو با دلار تنظیم کرد. قطبی با قراردادی 600,000 دلاری اومد و پرسپولیس رو در سال 87 قهرمان کرد تا این دفعه دلارها در جای درستی هزینه شوند. سال بعد اما قرارداد قطبی به 800,000 دلار افزایش پیدا کرد، ولی خیلی زود قطبی از تیمش اخراج شد. مربی ناموفق دیگر در باشگاه پرسپولیس نلو وینگادا بود. او با 450,000 دلار به ایران اومد و هیچ کار خاصی نکرد. در این بین قرارداد مانوئل جوزه از همه بیشتر به جیب باشگاه پرسپولیس و البته وزارت ورزش و ایران فشار آورد. او برای آمدن به ایران طلب 720,000 دلار رو انجام داد و بعد از گرفتن اون به ایران اومد. بعد با شروع فصل و گرفتن نتایج ضعیف از تیم رفت و با شکایتش قرارداد 3 سال خود رو طلب کرد تا بیش از 2,000,000 دلار دیگه از جیب باشگاه پرسپولیس بره. در باشگاه استقلال هم البته اوضاع فرقی نداره. مثلا وینفرد شفر که سال پیش به شکل بدی اخراج شد قراردادی بالغ بر 1,200,000 دلار داشت و دستاوردش برای استقلال تنها یک جام حذفی بود. با این همه هیچ کدام از این قراردادها به اندازه قرارداد سناتور ویلموتس به فوتبال ایران ضرر نزده. قراردادی 2,700,000 یورویی برای 2 برد مقابل تیم‌های ضعیف گروه و البته 2 باخت به عراق و بحرین، اون هم با ارزش این روزهای دلار که بالای 12,000 تومانه، این بزرگترین خسارت به تاریخ فوتبال ایرانه. خب مطبوعات امروز رو به این شکل ستونی از یک روزنامه، روزنامه ایران ورزشی انتخاب کردیم و با شما در میون گذاشتیم. رسول مجیدی دوست خوبمون این مطلب رو نوشته بود. اگر بخوایم خلاصه تر و خیلی روانتر و شفافتر با شما صحبت کنیم، دقیقا میتونیم به شما بگیم آقای ویلموتس روزی چقدر در ایران دستمزد گرفته. از حدوداً 6 تا 7 ماهی که در ایران یعنی در قرارداد فوتبال ایران بوده، از 7 ماهش حدوداً 1 ماه بیشتر در ایران نبوده، یعنی مجموعاً آمدن و رفتنش به 30 روز میرسه. و این مبلغی که به عنوان خسارت باقی ویلموتس دادن رو اگر به پول ایرانی با شما در میون بگذارم، اگر به ریال و تومان با شما صحبت کنم، آقای ویلموتس در 30 روزی که در ایران بود برای هر روزش 932 میلیون تومان دستمزد گرفته. 900 یعنی نزدیک، یعنی شما حساب کنید برای هر روزی که آقای ویلموتس در ایران بوده 1 میلیارد تومان، یک روز، یعنی هر روز 1 میلیارد، حدوداً 1 میلیارد تومان دستمزد گرفته. دلار به این گرونی، وضع اقتصاد که این، مشکل که داریم، 60 میلیونمون باید با یاران زندگی کنه. طبیعیه. اون وقت چطوری ممکنه فدراسیون فوتبال و نهادهای ورزشی به این شکل پول مردم رو به این شکل بدن به یک نفر دیگه با پایین ترین کیفیت در فوتبال ایران و بعدش هم بره؟ روزی 1 میلیارد تومان هزینه دستمزد آقای ویلموس در 30 روزی بوده که در ایران بوده. به این راحتی. خب میخواییم نگاهی به لیگ داشته باشیم. هفته 13 رو پیش رو داریم. 2 تا دیدار برگزار شد دیروز و هر 2 دیدار هم مساوی شد. حالا یکیش 1-1، یکی دیگرش 0-0. اما دیدارهای دیگری امروز روزی یه روز سنگین فوتبالی است. بقیه دیدارهای هفته 13 امروز برگزار میشه. استقلال شهرخودرو، پرسپولیس زباهن، تراکتور شاهین شهرداری و دیگر تیم‌ها هم به مساف هم خواهند رفت. آقا فرزاد آشوبی پیشکسوت فوتبال همراه ما هست و کارشناس فوتبال. می‌خوایم در مورد این بازی‌ها باهاشون صحبت کنیم. آقا فرزاد سلام، درود بر شما.
درود و عرض ادب خدمت شما و امیر و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقا فرزاد خیلی دوست دارم اول در مورد شرایط پرسپولیس بپرسم. پرسپولیس رو در مقابل زباهن امروز چطور می‌بینید؟ زباهن 2 تا برد به دست آورده. البته نسبت پرسپولیس استراحت کمتری داشته. پرسپولیسی هفته قبل دیدارشون لغو شده و استراحت زیادی داشتن. این بازی رو چطور می‌بینید؟
من فکر می‌کنم باید منتظر باشیم و در واقع ببینیم که آقای کارلزون موفق شده نوسان رو از تیم خودش دور کنه یا نه، و خیلی خوب میشه اگر این اتفاق بیفته. ولی من به شخصه فکر میکنم بسیار بازی سختی خواهد بود برای زباهنی که 2 پیروزی پرپی رو به دست آورده، مقداری از روزهای بعد خودش فاصله گرفته و کماکان معتقدم آقای کالدرون باید ایده ها و رفتارهای فنی و در واقع روانشناسی متفاوتی رو در پیش بگیره برای اینکه تیمش و بازیکنانش در هر بازی موفق بشن که بهترین عملکرد و کیفیت خودشون رو ارائه کنن.
آقا فرد به نظر میرسه پرسپولیس در شرایطی قرار گرفته که این سرمربی آقای کالدرون اگر هفته به هفته، خب به هر حال نتایج هفته قبلش، حالا نتایج 1-2 هفته گذشته بعد نبوده، اگر مثلا 1 هفته نتیجه رو واگذار کنه انگار یک فشار مضاعف به سرمربی وارد میشه. این علتش چیه؟ یعنی کالدرون احساس میکنم تحت یه فشاری هم هست از اطراف باشگاه.
من راجع به این موضوع اطلاعی ندارم آقای امیر، ولی اون چیزی که تو روند بازی پرسپولیس مشخصه نوعی سردرگمی تاکتیکی هست. بله. که باعث میشه این تیم علارغم پتانسیل ها و داشته های فنی ویژه‌ای که داره موفق نشه به شکلی عمل کنه، در واقع به شکلی فوتبال رو بازی کنه که هوادار و در حال پیرامون خودش رو راضی کنه. پرسپولیس به لحاظ نتایج و روند امتیازی تا اینجای کار ما میتونیم به آقای کارون نمره قابل قبول رو بدیم. بله. منتها اون چیزی که محل بحث هست نوع عملکرد فنی این تیم هست. بله. و به هر حال انتظار از این پرسپولیس با توجه به اینکه نسبت به گذشته تقویت هم شده به هر حال بیش از این هست.
بله. یه بازی جذاب دیگه امروز پیش رو داریم، استقلال و شهرخودرو. این بازی رو از نگاه شما و از تجربه شما چطور پیش بینی میکنید؟ چطور بازی خواهد بود؟
به اعتقادم تاکتیکی ترین تیم های فوتبال ما در لیگ برتر و تیم هایی که فوتبال رو بسیار زیبا و دلپذیر بازی میکنن، با برنامه بازی میکنن، امروز در مقابل هم قرار میگیرن و معتقدم بازی بسیار زیبا و دلچسبی رو شاهد خواهیم بود. تقابل در واقع تفکرات آقای استراماچونی با یحیی گل محمدی که تو این سالها با برنامه ترین مربی ایرانی فوتبال ما نشون داده خیلی میتونه جذاب باشه.
بله. و اینکه نگاهی هم داشته باشیم به تراکتور شاهین شهرداری بوشه. تراکتوری ها نوسانشون خیلی زیاد بوده، ولی آقای دنیزلی همیشه از یک جمله استفاده میکنه: مطمئن باشید ما قهرمان میشیم. فکر میکنید تراکتور میتونه از شرایط منفی که براش به وجود اومده بود در بیاد؟
این که واقعا جای تعجب هست که آقای دنیزلی با این تجربه بزرگ از قهرمانی تو هفته 10 با 10 تا بازی که در واقع تراکتور پشت سر گذاشته صحبت میکنه. من خیلی برام عجیب هست این نوع گفتار آقای دنیزی، ولی باید این رو بفهمیم که تراکتور تیم و مجموعه بسیار قوی فنی در اختیار داره، بازیکنای با کیفیتی در اختیار داره، میتونن یه مدعی جدی و خیلی محکم برای قهرمانی باشن. ولی روند فعلی تراکتور و نوسان این تیم در نتایج و نوع بازی و عمل کردشون این گواه رو به ما نمیده که تراکتور در پایان بتواند که قهرمان بشود. ولی اگر یک سری اصلاحات و یک سری تغییرات در واقع در چینش و نوع رفتار فنی این تیم صورت بگیره، تراکتور جزو تیم هایی هست که پتانسیل انسانی قهرمان شدن رو داره.
درسته. حالا ما از تیمای سابق شما پرسیدیم، از اصفهان و نساجی حالا در ادامه بپرسیم ببینیم نظرتون چیه. ما سعی کردیم تیمای مدعی رو در این کلام با شما به عنوان دیالوگ مطرح کنیم. اصفهان هم یکی از مدعیان هست. فکر میکنید از تیمایی که جز مدعیان هستن همین چهار تایی هستن که خدمت شما گفتیم، یعنی استقلال و پرسپولیس و شهر خودرو و تراکتور اصفهان؟
دقیقاً فکر میکنم همین 5 تیم هستن که این توان رو دارن به لحاظ نیروهای انسانی که در نهایت قهرمان رو معرفی کنن. و اصفهان هم جزء تیم‌های بسیار خوب فوتبال ما هست، ساختار بسیار خوب این باشگاه، نفراتی که در اختیار داره و تجربه بزرگ کادر فنی این تیم میتونه توی مسیر سختی که قراره طی بشه بسیار کمک کننده باشه. ولی من به شخص تا اینجا لیگ عملکرد فنی استقلال با استار ماچونی و شهر خودرو با یحیی گل محمدی رو بسیار میپسندم، به ویژه اینکه ما نگاه کنیم که استار ماچونی با حجم بزرگی از تغییرات در بازیکن‌ها و تیمی که نسبت به گذشته بسیار جوان‌تر هست به لحاظ میانگین سنی، تونسته فوتبالی رو بازی کنه که شاید من به جرأت باید بگم در چند سال گذشته این حجم از شادابی، این حجم از سرعت تو فوتبال ما و تو عملکرد تیمی یک مجموعه دیده نمیشد. این واقعا باید تبریک گفت به این مربی که تو این زمان کوتاه این حجم بزرگی از تغییرات مستقیم ایجاد کرده. و در سوی مقابل من خودم به شخصه یحیی گل محمدی رو خیلی دوست دارم، به خاطر اینکه همیشه با بازیکنایی که به لحاظ اسم و نام و تجربه شاید نسبت به تیمای مدعی به لحاظ پتانسیل های انسانی دست ایشون دست بهتر باشه، ولی با کار گروهی، کار تیمی و با خرد و ایده های فنی مناسب همیشه تیمهاش فوتبال خوب و قابل قبول رو بازی کردن. و من خیلی دوست دارم که این فصل شهر خودرو مثل فصل گذشته و حتی بهتر از اون کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقا فرزاد. آقا فرزاد آشوبی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خیلی خواهش می‌کنم.
درود بر شما. خدا
خوشحالیه. روزتون خوش. خدا نگهدار.
شما همینطور. خدا نگهدار. خب به نکته مهمی اشاره کنم. آقای یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس اشاره کردن امروز که دست‌اندرکاران فدراسیون فوتبال رو به مجلس احضار کردن به خاطر قرارداد سنگین آقای ویلموتس و فسخش و خسارت وحشتناکی که باید به این سرمربی تنبل اروپایی میدادن و بدن در ترکیه. آقای یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه گفته تاج به مجلس باید بیاد و درباره قرارداد ویلموتس پاسخگو باشه. حتما هفته آینده در فراکسیون ورزش موضوع قرارداد رو مطرح میکنیم. شنیدیم که مبلغ خسارت سنگینی رو به این سرمربی و کادرش در این گرونی دلار پرداخت کردن. نماینده مجلس بود در مورد این موضوع صحبت کرده بود. هیچ واکنشی فعلا از طرف وزارت ورزش وجود نداره، اما آنچه که میدونیم گزینه بعدی آقای برانکو هست. به نظر میرسه تمام شده آقای برانکو و سرمربی تیم ملی فوتبال است. حتی با برخی از دوستان در فدراسیون فوتبال هم صحبت میکردم، برانکو گزینه جدی تیم ملی فوتبال هست و مشغول مذاکره هستن باش با آقای ایوانکوویچ. موضوعاتی مطرح شده باید حلش کنن تا سرمربی پیشین و موفق تیم پرسپولیس سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بشه. ولی هر آنچه که دیدیم و شنیدیم این بود که خسارت سنگینی به فوتبال ایران وارد شد، پولهایی که از دست رفت. اون وقت صحبت میکنن از حق پخش، اون وقت صحبت میکنن از مسائل مالی دیگر. حق پخش و از این دست موضوعات قطعا در همه جای دنیا به فوتبال کمک میکنه، ولی شما حتی حق پخش رو هم ندارید، به این شکل پولها رو هدر میدین و هیچ سودی برای فوتبال نداره و هیچ تزریقی به فوتبال ما نداره. شما مثلا 40-50 میلیارد پول رو باید هزینه سرمربی بکنید که هیچ آوردی برای فوتبال ایران نداشته. همین مبلغ پول رو هزینه زیرساخت فوتبال رو تو میکردید، خیلی تاثیرش بیشتر بود. و اون وقت مثلا از موضوعات دیگه صحبت میکنن، دغدغه‌های دیگر رو مطرح میکنن. همین موضوعات هست که در واقع نشون دهنده اینه که سوء مدیریت بیداد میکنه در ورزش.
صبح های تهران رو بدون ورزش آغاز نکنید.
تهران ورزشی میکس زون، سرخط مطبوعات ورزشی و گفتگوهای جذاب و دقیق با اجرای محمد میر.
آقای میر ببینین، کسی میخواد وارد استقلال بشه بعد تو مزایده شرکت کنه، نه تو مناقصه.
صدای منم داده الان پخش میشه، خودشون هم گوش میدن.
هیچ مشکلی رو نداره و منم قصد ندارم جواب کسی رو بدم.
آقای میر اینا رو مردم باید بدونن.
با من هیچ وقت صحبت نشده راجب اومدن به پرسپولیس.
تهران ورزشی رادیو تهران، هر روز ساعت 10:35 دقیقه صبح، مختصر و مفید. ما روز معلولان رو، روز جهانی معلولان رو پشت سر گذاشتیم. این روز رو صمیمانه هم به معلولان هم به جانبازان عزیز تبریک میگیم. عزیزانی که ممکنه نقص عضو داشته باشن اما واقعا نشون دادن که اراده و اعتماد به نفس بی‌نظیری دارن. جانبازانی که همیشه در 8 سال دفاع مقدس جنگیدن برای کشورمون و واقعا جانانه از جانشون مایه گذاشتن و حالا اومدن در عرصه های دیگر در ورزش حضور فعالی دارن، در تورنمنت های بین المللی، در رقابت های مهم جهان بهترین هستن، مدال های زیادی رو به دست میارن و حتی اگر مدال هم به دست نیارن این تلاششون فوق العاده ارزشمنده برای کشورمون. معلولینی که گوشه خونه نمیشینن، کنج خونه نیستن، میان بیرون در میادین ورزشی، در میدونهای ورزشی، در پیستهای ورزشی، در تمرینات ورزشی حضور پیدا میکنن، تلاش میکنن برای اینکه ثابت کنن زندگی جریان داره، میتونن قوی باشن، در رویدادهای ورزشی حاضر میشن. و واقعا پیشنهاد میکنم به شما شنوندگان، اگر جایی یا مثلا نزدیک به خونتون یا جایی تمرینات ورزشی معلولی و جانبازان هست در اشتای مختلف، حتما سر بزنید ببینید که چقدر اراده و اعتماد به نفس دارن، چقدر انگیزه دارن و کلن حالتون خیلی خوب میشه. ما این روز رو صمیمانه به معلولی و جانبازان عزیز تبریک میگیم. امیدواریم همیشه عالی باشن، شاد باشن، سلامت باشن و همیشه بدرخشن، هم برای خودشون هم برای کشورمون. بسیار خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز، ممنونیم که همیشه ما رو همراهی میکنید، انرژی شما رو دریافت میکنیم. امیدواریم که حالتون خوب باشه همیشه، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم از طرف خودم و همکارانم و روز خوبی در پیش داشته باشید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. از محمد هادی نو برادر، تهیه کننده سردبیر، خیلی متشکرم. آقا هادی دوست داشتنی، مسئول فنی و صدا بردار برنامه که بهترین هست و ارادت خاصی بهش داریم، آقای فهیمه پور، همه دوستان و همه عزیزانی که همراه ما هستن ممنونم. من محمد میر و همراه همه همکارانم هم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.